جراحی قلب باز در کشور به هر حال گسترش پیدا کرده. الان دیگه خوشبختانه در تمامی مراکز استانی ما خب بیمارستان ها تجهیز شدن، مجهز هستن و عزیزان میتونن خب مراجعه بکنن، بیمارانی که هستن میتونن برن کار درمانیشون رو در همون به هر حال شهر خودشون انجام بدن. ولی تهران خب کلان شهر هستش، مراجعات بیشتر هست. 25% کل خون کشور و فراوردها در خود شهر تهران مصرف میشه و این باعث شده که تهران به عنوان مصرف کننده اصلی خون و فراورده محسوب بشه. ما عزیزان تالاسمی هم داریم در کشور که باز 20% کل خون اهدایی پکسل ما به هر حال مصرف عزیزان تالاسمی میرسه. میدونید در بعضی از استانهای ما عزیزان تالاسمی خب بیشتر زندگی میکنن، در شهرهای شمالی ما، در استانهای شمالی ما مثل استان مازندران و استان گیلان، همچنین در استانهای جنوبی ما مثل بوشهر و به هر حال قرمزگان و استان سیستان و بلوچستان و خوزستان خب میزان عزیزان تالاسمی بیشتر هست و اونجا مصرف خون جهت عزیزان تالاسمی بیشتر. خب یه به هر حال طیف گسترده ای هم از اهدا کنندگان باید اونجا باشن که خون این عزیزان رو تأمین بکنه.
الان ما در حال حاضر آماری هم داریم که بگیم چقدر در حال حاضر بنا به مناسبت های مختلف، حالا فکر میکنم اگر اشتباه نکنم در قسمت های جنوب و جنوب شرق به خاطر مسائل حالا سیل و سیل زدگی فکر میکنم باز هم اونجا نیاز بیشتری وجود داشته باشه. آیا الان عددی وجود داره که ما چقدر کسر رو داریم، چقدر کمبود واحد خونی داریم؟ خیر
بله، خدمت عزیزان عرض بکنم که خوشبختانه با وجود شبکه خونرسانی کشور ما در حال حاضر تونستیم برها پوشش بدیم مراکزی رو که کمبود خون وجود داشته. خب در بعضی از شهرهای ما مردم عزیزان مراجعه میکنن، خون اهدا میکنن، خب مصرف اون استان هم به اون تعداد نیست. در شبکه خونرسانی ما استفاده میکنیم، عزیزان استانهای دیگه کمک میکنن به سیستان و بلوچستان یا استانهایی که به هر حال نتونن اون نیاز رو برآورده بکنن. شبکه خونرسانی کار رو بسیار راحت کرده و ما از استانهای دیگه کمک میگیریم برای استانهایی که به هر حال اهدا کننده کمتر هستش. توزیع گروه های خونی هم بسیار مهم هستش در کشور ما. میدونید 90% مردم ما گروه خونی مثبت دارن و تنها 10% مردم ما گروه خونی منفی دارن. ما گروه خونی مثبت اگه بخوام بگم نزدیک به 27% آی مثبتن، 22-3% ب مثبتن، 7% آب مثبتن و او مثبت به عنوان فراوان ترین گروه خونی در کشور 34% مردم ما او مثبت هستن. ولی گروه های منفی که 10% هستن، آی منفی 3%، ب منفی 2% مردم ما ب منفی هستن، یا آب منفی به عنوان نایاب ترین و یا حالا کمیاب ترین گروه خونی 1% مردم کشور ما آب منفیه و او منفی هم 4%. این به هر حال گستردگی هم هستش در کشور ما. کشور پهناوری داریم، به هر حال گروه خونی هم توزیعش در کشور به این شکل. اگر یک موقعی میبینید که کمبودی پیدا میشه به خاطر اینکه فراوانیش کمه در کشور، اگر یک روزی شما دیدین که ب منفی کمه، خب 2% مردم ما دارای گروه خونی ب منفی هم، یا آب منفی 1%. توصیه‌ای که به عزیزان دارم اینه که حتما گروه خونی خودشونو بدونن.
انشالله. متشکرم از شما. حالا درباره این که چطور میشه مردم رو بیشتر ترغیب کرد، مردم رو دعوت کرد به اهدای خون، هم تو انشالله تو جلسات آینده حضرت حتما با حضرت عالی مشورت خواهیم کرد، صحبت خواهیم کرد و الان با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
گفتگو.
گفتگو در صبح.
گفتگو در صبح. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو.
تو این قسمت میخواییم بپردازیم به مالیات پزشکان، بحث نصب کارتخوان‌ها و میزان جریمه عدم استفاده پزشکان از دستگاه‌های کارتخوان. جناب آقای دکتر محمد جهانگیری، معاونت محترم نظارت سازمان نظام پزشکی کشور، همینطور جناب آقای دکتر محسن ابراهیمی، معاونت محترم حسابرسی مالیاتی شهر و استان تهران. آقای دکتر جهانگیری سلام، صبح حضرت عالی بخیر.
سلام علیکم، عرض صبح بخیر دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و شما هاشمی و همکاران محترم،
متشکرم از اینکه دعوت
کردید. ابراهیمی عزیز
سپاسگزارم. جناب دکتر جهانگیری ممنونم. آقای دکتر ابراهیمی سلام، صبح بخیر.
سلام جناب هاشمی، بندم عرض سلام به خدمت مهمان شما و شنوندگان عزیز دارم در خدمت شما.
متشکرم. با اجازه شما با آقای دکتر جهانگیری شروع می‌کنیم. آقای دکتر، بحث کارتخوان پزشکان که حالا بحثی هست که در طی چند سال گذشته و چند ماه گذشته خیلی بهش مطرح پرداخته شد، ما هم نمی‌خوایم بهش بپردازیم، اما از طرف عدالت عالی میزان جریمه اعلام شد برای پزشکانی که از کارتخوان استفاده نمی‌کنند. این مقدار شبهه ایجاد کرد که حالا اون 2% از کل درآمد، حالا اون میزان مالیات یک عدد کل درآمد، اگه بخوایم 2% رو بخوام جریمه در نظر بگیریم، این چطور میشه کنار هم قرار داد رو میخوایم از شو حضرت علی بپرسیم که چطور به این 2% رسیدیم، این 2% چقدر میتونه قدرت بازدارندگی داشته باشه؟ خواهش میکنم خیلی کوتاه بفرمایید.
البته ببینید، این جزء قانون تبصره 2 ماده 169 این رو اعلام کرده که کسانی که حالا این دستگاه بحث کارفان یا پایان فروشگاه استفاده میکنن، هم مراتب تشویق دارن، هم مراتب حالا بازدارندگی خاص خودشو دارن. گفتن اگر استفاده کنن تا 2 سال میتونن 10% مالیاتشون رو بهشون تشویقی اعلام میشه که در قانون اومده، و اگر هم استفاده نکنن 2% این جرم دارن از درآمدها، یعنی از فروششون، از مباحث مختلف. تو تبصره 2 ماده 169 هست این اومده که ما بر اساس اون گفتیم خب قوانین جدید متفاوت هستش و مبانی خود، ولی این چیزی که در قانون بنده یا به اون اشاره شده تبصره 2 ماده 169 هستش، این تفسیر دومادساز صراحتن این بحث رو بیان کرد.
همین 2% هست درسته؟
خب نه، حالا میگم مسائل دیگه در کنار این شاید باشه، چه تشویقش چه مبانی، چون نه. تو همه مالیات ها اینا هستش.
بله.
حالا ما فعلا توی بحث قانون بنده یا چون اشاره کرده صراحتن بر اساس تفسیر 2 ماده 169 این تفسیر دوم بالاخره این مبانی رو درش ذکر شده، هم تشویق ذکر شده به عنوان 10% 2 سال متوالی،
هم بازدارندگی،
هم بازدارندگی هم تشویق. ما خب قطعا به موضوعات تشویقشن اشاره کردیم، این هم اشاره کردیم.
همین میخوام این عدد این مشخص بشه. ما الان از حضرت عالی هم باز یه نقل قول دیگه داشتیم که بیش از 50% پزشکان تا حالا برای دریافت کارتخوان ثبت نام کردن. معنای مخالفش اینه که یه همچین عددی در مقابل هنوز ثبت نام نکردن و دریافت نکردن.
ببینید یه بحثیست، دریافت کارتخوان ما بیش از 95% کارتخوان استفاده میکنن و دارن. ما موضوعی چون طبق بانک مرکزی نفی گفتن اکثر کارتخوان دارن و کارتخوان هم استفاده میشه. موضوع این قانون صراحتا این هستش که ثبت کارتخوان در سامانه معدیان و مالیاتی هست.
مده.
این تفاوتش هستش. خب مسائلی رو در طی سال گذشت که حالا دیگه باز به اون نمیپردازیم و مبانی بود، بحثایی بود که تبعیض بود، بحثای دیگه بود، ولی خب قانون الان برای تمام صنوف شده. ما هم تفاهم‌نامه با عنوان سنترش با سازمان اون مالیاتی داشتیم که معضلات حل شده الحمدلله. حالا داریم تا پایان بهمن ماه بحث رو ادامه میدیم که انشالله با یه رویکرد مثبت این کار انجام بشه. یعنی ثبت کارتخوان در سامانه مالیاتی هست، این فرق
میکنه. استفاده از کارتخوان، نه متوجه هستم. بله، این که ثبت بشه یعنی این که ما بریم در داخل رصد و مانیتور امور مالیاتی.
البته یه نکته بگم خدمتتون،
بفهم
این که حالا میگیم یه خورده، من چون رشتم به غیر از پزشکی فناوری اطلاعاتم هست، خب چون وقتی شما حساب بانکی و کارتخوانی داره ازش استفاده میکنی و طبق قواعد هم سازمان مالیاتی دسترسی داره به این حساب های بانکی،
بله،
یعنی حالا از اون طرف من به همیشه به جامعه پزشکی به همه مردم عرض کردم اینه، چون باید این اطلاع رسانی از طرف سازمان مالیاتی دستگاه دیگه و ماها بشه به همه که آقا بالاخره این شفافیت سازی در دستور کار دولت داره انجام میشه، توسط بانک ها انجام میشه. حالا اگر از این مسیر دست این مسیر کم سرتر، هم خودمون میدونیم هم دیگران، وگرنه مسیرهای دیگه این اطلاع در دست هست، البته با یه سختی و یک تعامل بیشتر.
بسیار عالی، متشکرم. آقای دکتر ابراهیمی در خدمت شما هستیم. آیا این موازه ای که حالا به عنوان قانون در حوزه بازدارندگی در نظر گرفته شده، به ویژه در سازمان نظام پزشکی، اینکه به هر حال شما هم در جریان هستید، حتما در تفاهم نامه با شما هم آمده، آیا این میزان بازدارندگی کمک حال ما هست برای اینکه ما بتونیم همه رو تشویق کنیم، ترغیب کنیم، یا به لحاظ قانونی به این وضعیت وادار کنیم یا خیر؟
عرض کنم خدمتتون که انشالله به گونه‌ای باشه که ما نیازی نداشته باشیم از قشر فرهیخته جامعه بخوایم جریمه وصول بکنیم و دلمون هم نمیخواد که دنبال جریمه باشیم.
بله.
ولی جهت اطلاعتون عرض بکنم، موضوعی که فرمودن جناب آقای دکتر جهانگیری فقط این قسمت از جریمه نیست، یعنی اگر کسانی که کارتخان نداشته باشند و از طرق دیگه ما اطلاعات درآمدیشون رو پیدا بکنیم به عنوان کتمان درآمد محسوب میشن و اون وقت 40% بایستی جریمه روی مالیاتشون بدن که غیر قابل بخشودگی هم هست. یعنی باز این مبلغ 2% امکان 2% درآمد امکان این هستش که در واقع شرایطی باشه و بتونه بهشون بخشودگی بدیم در برای کسانی که خوش حساب هستن، ولی اون مبلغ دیگه غیر قابل بخشودگی، هر توجیهی هم که باشه باید بپردازن.
متشکرم.
برای تمام معدیان هست. البته
ما آقای دکتر عذرخواهی میکنم چون وقتمون خیلی کم هست، ممنونم از توضیحاتی که فرمودید، سپاسگزارم.
ان شاء الله حتما. فقط روی این 40% که آیه ابراهیم فرمودید
خیلی کوتاه خواهش میکنم.
بله این وقتی که کتمان صورت
بله فرمودن
من میدونم، میخوام اینشون شفاف بشه. وقتی که بعدش ما اظهارنامه میدیم، حالا چه کارخان نفت باشه چه وقتی کتمان صورت نپذیره بالاخره این بعد، ولی در عین حال ما این تاکید داریم روش های دیگه هم هست که ان شاء الله این اتفاق بیفته همونجوری که آیه ابراهیم میگفت، ما پیش روی رو خواهیم داشت و مشکل انشاءالله پیش نخواهد.
متشکرم از شما آقای دکتر جهانگیری، ممنونم از ساری خدافظی میکنیم. آقای دکتر ابراهیم از توضیحاتتون سپاسگزاریم، انشاءالله حتما تو برنامه آینده مفصلتر به این موضوع خواهیم پرداخت.
در خدمت شما هستم.
موفق باشید. خدا
نگهدارتون.
خدا نگهدارتون. ساعت 8:11.
صبح آمده است، برخیز برخیز، بانگ خروس گوید وین خواب و خستگی را در شدت شب رها کن.
توی این بخش میخواییم از اوضاع احوال استان سیستان و بلوچستان بعد از سیل اخیر جویا بشیم. جناب آقای عباس‌علی ارجمندی، مدیریت محترم کل مدیریت بحران استان سیستان و بلوچستان، سلام، صبح بخیر.
سلام، وقت شما بخیر، خدمت شما هستم.
جناب آقای ارجمندی، میخوایم از اوضاع احوال بپرسیم از شما. به ویژه ما توی هواشناسی امروز داشتیم که در مناطق جنوب و جنوب شرق کشور بارش‌ها هنوز ادامه داره و هوا هم با یک کاهش دمای محسوس مواجه هست. میخواییم بفرمایید که وضعیت امدادرسانی به چه نحو هست؟ آیا افرادی که در اینجا ساکن هستن، هموطنانمون، شهروندانمون توی اون قسمت آماده این وضعیت آب و هوایی هستن یا خیر؟
خدمت شما عرض کنم که در رابطه با بحث بارش باران، دیروز و دیشب بارش باران رو داشتیم در حوزه دلگان و جنوب استان، کنارک، چابهار و حتی شمال استان هم داشتیم. اما اینی که خدای نکرده اتفاق خاصی بیفته برای مردم یا زیرساخت‌ها، تا این لحظه که این گزارش رو دارید میگیرید، تا این لحظه خدمت شما عرض کنم اتفاق خاصی نیفتاده. دیروز بعد از ظهر تعدادی از راه‌های فرعی بر اثر طغیان رودخانه‌ها بسته شد، اما به جهت اینی که آب دوباره فروکش کرده، راه‌ها دوباره بازگشایی شده و مشکل خاصی تا این لحظه نیست. ضمن اینی که باید عرض بکنم امداد رسانی هنوز هم ادامه داره. مجموعه هلال احمر، مجموعه مواکب اربعین در منطقه حضور دارن، 17 موکب در سطح شهرستان‌ها و مناطق فیلزده حضور داره، کمک رسانی داره میکنه. قریب به 800,000 غذای گرم در بین مردم عزیز و صبور فیلزده توزیع شده. امداد رسانی رو از بخش زمینی سرعت بیشتری به خودش گرفته و مجموعه سیستم‌های اداری دولتی، هلال احمر، گروه‌های جهادی، گروه‌های مردمی، گروه‌های خودجوش هنوز در مناطق حضور دارن. ضمن اینی که باید عرض بکنم و همینجا سپاسگزاری کنیم و دست مردم عزیز ایران زمین رو باید ببوسیم بر این همت و سیل مهربانی که به منطقه گسیل داده شد، هنوز کمک‌های مردمی به منطقه داره میرسه. بخش اعظم از سیستم‌های اداری که از طریق جمع‌آوری کمک‌ها توسط کارکنان خود اون شرکت‌ها و سیستم‌های اداری داره جمع‌آوری میشه، داره ارسال میشه به مناطق سیل زده. فقط مجموعه هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تا این لحظه 35,627 خانوار رو امداد رسانی کرده، بسته های یک ماهه امدادی رو در بین مردم سیزده توضیح کرده، 10883 بسته غذایی یک ماهه توضیح شده. در بخش آب باید عرض بکنم تعداد اندکی روستا باقی مونده، اون هم به جهت این هست که شبکه آبش برقرار هست، تأسیساتش وجود داره، شبکه وجود داره، اما به جهت مسائل بهداشتی و سلامت مردم که برامون مهم هست فعلا اجازه ندادیم که این شبکه پایدار بشه و آب در مدار قرار بگیره تا اونها استفاده بکنن. ضمن این که از طریق تانکرهای آبرسانی سیار داره این امداد صورت میگیره. در بخش برق هم همه روستاها برقشون وصل شده، در حوزه مخابرات همه ارتباطات مخابراتی برقراره، هنوز هم تیم‌های راهداری در مناطق حضور دارن برای اینی که هم رفع نقص بشه و هم بازگشایی اگر نیاز داشت. ضمن اینی که این رو این گونه باید عرض بکنم، در بخشی از راه‌های روستایی تردد به کدی انجام میشه یا با ماشینالات سنگین انجام میشه. در بخش بازسازی با حضور معاون محترم رئیس جمهور جناب آقای نوبخت و حضور جناب آقای استاندار و جناب آقای تابش ریاست محترم بنیاد مسکن، استارت کار و کلنگ کار در منطقه اورکی چابهار زده شده. 24000 واحد مسکونی رو باید در دستور کار قرار دادن مبنی بر تعمیر و بازسازی اونها. در روز پنجشنبه جلسه شورای برنامه‌ریزی
استان مهندس، وقت ما متاسفانه کم هست، سپاسگزاری میکنم از شما، ممنونم از توضیحاتتون، خدا قوت میگیم به حضرت عالی همه همکارانتون و اگر موافق باشید به حضرت عالی خداحافظی میکنیم.
سالم باشید، خدا نگهدار.
پیروز باشید انشالله، خدا نگهدارتون. اما بریم سراغ بازارش خبر.
صبح و گفتگو. بازار بورس. رادیو گفتگو.
جناب آقای مهندس مهدی دامری، کارشناس محترم بازار پول و سرمایه، سلام، صبحتون بخیر.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و خدمت تمامی شنوندگان عزیز، به خصوص فعالان بازار سرمایه و علاقمندان به بازار بورس. در خدمت شما
سپاسگزارم. ما حدود 3-4 دقیقه در خدمت شما هستیم، میخوام ببینیم که آخرین اخبار بورس رو توی همین 3-4 دقیقه برای ما بفرمایید.
در خدمت شما هستیم. همونطوری که عزیزان مستحضر هستن، شاخص کل بورس در هفته گذشته با رشد 11766 واحدی به 411211 واحد رسید که صنایع مثبت ما در هفته گذشته بیمه، سیمانی، دارویی، غذایی و خودرویی بودند و صنایع منفی ما فولادی و پالایشی ها. سهام های سودده، سقرد، کشتی که سعدی، بالاس و لبوتان و سهام های پرضرر اونم سیستم، پارسان و شتینا. اتفاقات مهمی هم که در هفته گذشته داشتیم، برگشت قوی بازار رو داشتیم پس از اصلاح جزئی که اتفاق افتاده بود. خب همونطوری که عزیزان شاهد هستن، ما در محدوده 400000 واحد که رسیدیم، خیلی از افراد در حقیقت به دلیل این محدوده عدد روند خب قطعا فروشنده میشن و میخوان با مقداری سود از این بازارها خارج بشن، بنابراین ما کمی افت رو در این محدوده شاهد هستیم. ولی چیزی که مشخصه و همیشه ما به عزیزان میگیم که علمی کار بکنن در این بازارها، این بودش که در این محدوده ها ما توقف خیلی خاصی رو نخواهیم داشت. اونجوری که مشخصه محدوده 440000 واحد مقصد بعدی شاخص کل بورس خواهد بود و این اصلاحات و این توقف هایی که در این روزها اتفاق میفته توقف های موقتی است که خیلی از افراد خرید و فروش هایی را انجام میدن، خیلی از افراد تازه میخوان به بازار ورود بکنن، مجددا سرمایه گذاری هایی را داشته باشن، خیلی از افراد هم میخوان در این بازارها با سودهای مقطعی و خلاصه که گیرشون اومده از این بازار خارج بشن. در حال حاضر چیزی که مشخصه اینه که رشد بازار بورس به شدت ادامه خواهد داشت، شاخص کل بورس همچنان سعودی است و همچنان هم ما بر حرف خودمون هستیم که در یکی دو سال آینده اعداد و ارقام بسیار بالایی رو خواهد دید که خیلی از افراد شاید برایشون همین 300-400000 واحد هم یک زمانی اصلا قابل باور نبود و در حال حاضر وقتی به 400000 واحد رسیده شاید برایشون اندکی تعجب آور باشه. و در حین همین صحبت ها خدمت عزیزان عرض کنم که ما صنایع رو از ابتدای امسال به شما اجازه معرفی کردیم که به شدت زیر نظر داشته باشید. صنعت سیمانی و ساختمانی، صنعت فضایی و زرایی و صنعت خودرویی و بانکی امسال جزء سهام‌هایی بودن که به شدت تونستن نوسان‌های خوبی رو بدن و سودآوری‌های خوبی رو داشته باشن. از این هفته تا یک سال آینده منتظر نوسانات بسیار بسیار زیادی در فلزات و کانه‌های فلزی باشید، چرا که مشخصه که از امسال ما شروع حرکت فلزی رو در سراسر دنیا خواهیم داشت و به خصوص در فلزات در ایران همین تأثیرات رو خواهیم دید. پس در پورتفوی خیلی از عزیزان، افرادی که میخوان سرمایه گذاری در این بازارها داشته باشن، حتما روی فلزی ها قسمتی از سرمایه گذاری خودشون رو انجام بدن، چرا که فلزات قطعا نوسانات زیادی رو دقیقا از همین هفته تا بازه یک ساله آینده خواهند داشت. و همینطور در بازار آتی هم ما شاهد ورود نقدینگی جدیدی بودیم. آتی زعفران مقداری حرکت خودش رو تغییر داد و پس از افتهای زیادی که کرده بود شاهد مقداری حرکت بودیم که اگر در این هفته خط روند نزولی خودش رو بشکنه، ما شاهد هستیم که یک حرکت بسیار بسیار پرقدرتری داد. در آتی زعفران هم شاهد خواهیم بود که در این هفته میتونه پرقدرتر از همیشه مجددا به حرکت خودش ادامه بده. و همونطور که عزیزان شاهد هستن، ما در بازارهای آتی شاهد یک بازاری هستیم که اهرام و قدرت بالایی داره و به پول ما ارزش چند برابری میده برای معاملات، و چون ارزش چند برابری برای معاملات داریم باید به شدت زیر نظر داشته باشیم خرید و فروش های دقیق تری رو انجام بدیم، چرا که همونقدر که ارزش پول معاملاتمون بالاتر میره پس سود و زیانمون هم تغییر میکنه. این رو مد نظر داشته باشن. بازار فعلا در حالت بسیار خوبی به سر میبره. اصلاحات همچنان اصلاحات بسیار بسیار موقتی خواهند بود. نقدینگی های جدیدی داره وارد بازار میشه و یکی از سوالاتی که از خیلی از دوستان میپرسیدن هفته گذشته این بودش که چرا شاخص کل بورس در هفته گذشته مثبت بود و شاخص کل بورس منفی شده بود و شاخص کل هموزن مثبت شده بود. این به دلیل این بودش که شرکت های کوچک در حال رشد بودن و سودهای خوبی رو میدادن و شرکت های بزرگ کمی دچار اصلاح شده بودن. همونطور که میدونیم این خیلی طبیعی هست. امیدوارم که هفته پرسودی رو برای همه عزیزان آرزومندیم و امیدواریم که این هفته پرسود و پرباری براشون باشه.
انشاءالله. سپاسگزارم جناب مهندس دامری، آرزوی موفقیت دارم تا ارتباط بعدی و اطلاع از وضعیت بازار بورس. با شما خداحافظی میکنیم.
تشکر از شما. خدا.
به پایان برنامه امروز صبح گفتگوی رادیو گفتگو رسیدیم. انشالله فردا رأس ساعت 7 صبح باز هم میهمان خانه های شما خواهیم. انشالله که دلهاتون شاد باشه، روزگارتون خوش باشه، لبهاتون پر از لبخند و نگاهتون پر از امید. ما رو از دعای خیر خودتون محروم نکنید. انشالله تا فردا ساعت 7 صبح. خداحافظ.
شما هموطنان عزیزم بخیر باشه. انشالله برنامه صبح و گفتگو توسط همکارانم تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند، از اینکه همراه ما هستید و شنونده شبکه رادیویی گفتگو بی‌نهایت سپاسگزاریم. امیدوارم که همچنان با ادامه برنامه ها ما رو همراهی بفرمایید. دوستان عزیزم دعوت میکنم در این لحظه همراه ما باشید با میان برنامه کوتاه رسد.
در بی بی سی چه خبر؟
شایعات، ابزار،
رسانه،
انتخابات،
بیگانه، رسانه های بیگانه،
فیک نیوز،
انتخابات،
رسانه.
با نزدیکی انتخابات مجلس شورای اسلامی، رسانه‌های بیگانه آن سوی مرزها با تکاپوی بیشتر در تلاشند تا با استفاده از ترفندهای تبلیغاتی و اشاعه اکاذیب اذهان عمومی را تشویش و وقایع ناخواسته و ناگواری را بر جامعه تحمیل کنند. یکی از ترفندهای رسانه‌های بیگانه برای برهم زدن آرامش در فضای مجازی استفاده از روش سابقه پردازی است. آقای مجید منعمی، دکترای مدیریت رسانه، در این مورد توضیح می‌دهند.
روشی که مورد استفاده قرار میگیره و به نوعی بسیار هم اثرگذار هست، روش سابقه پردازی یا سابقه گویی یا سابقه نویسی، همه این عناوین رو براش به کار میبرن. این روش هست که رسانه ها این رو میان تلفیق میکنن با یک تاکتیک و روش دیگری با عنوان تاکتیک تبخیر. من ابتدای توضیح راجع به تاکتیک و روش سابقه پردازی و سابقه گویی میگم و تلفیقش رو و توضیحش رو در ادامه خدمتتون عرض میکنم. روش سابقه پردازی یا سابقه گویی یک تاکتیکی هست و یک روشی هست که در این تاکتیک رسانه با ایجاد ارتباط بین حوادثی که در گذشته اتفاق افتاده و بخشی از خاطره اون همچنان در اذهان و افکار به جا مونده و موضوعات جدید، میاد بین این موضوعات جدید و اون خاطره ها و اون سابقه ها یک ارتباطی برقرار میکنه و از این طریق پیام مورد نظر خودش رو به مخاطب القا میکنه. این تاکتیک غالبا به منظور ایجاد یک جریان مخالف فکری مورد استفاده قرار میگیره.
اما تاکتیک تبخیر چیست که با این روش تلفیق می شود؟
تاکتیک تبخیر یک تاکتیکی هست که طی اون و استفاده از اون روش و تاکتیک یک سری شایعات بی اساس همراه با یک سری از واقعیت‌های حقیقی منتشر میشه، به طوری که پیامگیر یا اون کسی که مخاطب هست به سختی میتونه یا نمیتونه این واقعیت‌ها رو از اون شایعات تفکیک کنه و تشخیص بده. مثال واردش هم تو انتخابات اخیر ریاست جمهوری ما میتونیم ببینیم که رسانه‌های بیگانه اومدن پرداختن به یک موضوعی با عنوان موضوع اعدام اعضای سازمان مجاهدین خلق در سال 67 یا در دهه 60. اومدن به منظور تخریب یکی از نامزدهایی که حالا توسط تاکتیکای دیگر اون رو منسوب به نظام معرفی کرده بودن، اومدن با استفاده از این گفتن که فلان نامزد مقصر بوده در اون، اونا اسمشو کشتار میذاشتن، ما میگیم اعدام دهه 60، اونا میگفتن کشتار مردم در سال 67. اومدن به نوعی چهره اون نامزد رو تخریب کردن در افکار عمومی. این رسانه ها اومدن با تلفیق دوتا تاکتیکی که سابقه پردازی و تبخیر، قسمتی از پیشینه این رویداد رو و این اتفاق رو که به نوعی هم واقعی بود، یک اعدامی بالاخره اتفاق افتاد، اومدن پیشینش رو طی برنامه‌های مختلف خودشون هم از اخبار و گزارش مستند به صورت ناقص مطرح کردن و سعی کردن از این طریق فضای ذهنی مخاطبان رو نسبت به اون نامزد مد نظر ناامن کنن و به نوعی به افکار مردم جهت بدن به سمت و سویی که خودشون مد نظرشون هست.
ما بالاخره یه جوری سرنوشتمون به هم گره خورد.
ما به عنوان کسانی که جلوی دوربین قرار میگیریم داریم به آدمهایی که نشستن پای تلویزیون چیزای یاد میدیم.
با آغاز تبلیغات تلویزیونی بیشتر تبلیغ آنها به سخنرانی و اظهار نظر است.
چرا بی بی سی فقط دنبال اینه که بگرده یک نقطه سیاه پیدا کنه و بزرگنمایی کنه؟
نقش فعالتر جامعه مدنی ایران، جامعه رای دهنده ایران هست که متحدتر شده.
دلیلی برای رای دادن نداره.
به هر حال تو تحلیل گفتمان اون چیزی که گفته میشن و چیزی که گفته نمیشن ممکن در این حد اهمیت داشته باشه.
فهم این این مسئله هست که چیزهای مشترکی بین ما وجود داره و اونها رو باید دید.